أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببنية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها. آیات بینات سوره شریفه کهف را بازگو میکنیم و الان آیه این که تلاوت شد آیه شماره 57 که انشاءالله در ادامه مباحث مطرح میشود. دیشب در آغاز این آیه شریفه گفتیم و من عظلم و ممن ذکر به آیات رب، کیست ظالم تر از اون کسی که تذکر به آیات پروردگار داده میشود فاعرض عنها، اعراض می کند، روی گردانی از آیات الهی می کند و نسی ما قدمت یدا و فراموش می کند، از ذهن می برد، غافل می شود از آنچه با دست خیش پیش فرستاده است. و ادامه آیه شریف کنان در توضیح و تبیین خدمت عزیزان بازگو می شود. گفتیم که در اینجا بالاترین حد ظلم رو با صیغه افعل و تفصیل عظلم ذات باری تعالی مطرح می کند. ظالمترین ظالمان کسی است که در تذکر به آیات الهی، گفته شد محضر مبارک دوستان عزیز، دو دردی که وجود انسان رو واقعا زمینگیر می کند، آفت اصلی جان انسان هاست، جهل است و غفلت. کار پیامبران الهی زدودن این دو درد است. به همین خاطر یه سمت انبیاء الهی تعلیم است و معلم، اون دیگری تذکر و مذکر بودن است. این دو بعد وجودی رسولان الهی است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تعلیم بدن، و بعد دوم و کار دوم پیامبران الهی انما انت مذکر، متذکر می کنند، تذکر می دهند، غفلت رو به کناری می زنند. من همینجا لازم است متوجه به آیه شریف این جمله رو تکمیل کنم محضرم بارک دوستان، که اساسا مجموعه اون چه در آیات شریفه قرآن می بینیم کل مباحث قرآن کریم همین تقسیم رو دارد. بخش از آیات شریفه قرآن مطالبی است که انسان‌ها نمی‌دانند، جنبه تعلیمی دارد. خدا می‌گوید الرحمن و علم القرآن، آموخته است، پیامبر هم آموزش می‌دهد و بازگو می‌کند برای مردم. اما یه بخش از آیات شریفه قرآن مطالبی نیست عزیزان که انسان ناآگاه با آن باشد، حاجت به معلم ندارد، مطالبی است که خداوند فطرتاً در وجود و جان انسان نهاده است، حاجت به تذکر داریم. این غفلت ها، فرو رفتن در دنیا، مجذوب شدن به جذبه های زندگی و دنیوی و شهوات و لذات موجب می شود که حجاب و حاجبی و مانعی پیش می آید و انسان نمی تواند درست ادراک حقیقت کند، از اون فطرت درونی خیش بهره ببرد. بسیاری از آیات شریفه قرآن جنبه تذکر دارد، یعنی میاد ما رو بر می گرداند به اون فطرت پاکیزه درونی خودمون و غفلت ها رو از وجود انسان می شوید و به کناری می زند. انسان رو برمیگرداند با اون داشته‌های درونی عمیق نهاده شده از سوی حضرت پروردگار که و نفس و ما سباها فالهمها، آنچه خداوند در این وجود و در این جان الهام کرده است و قرار داده است به تذکر پیامبران الهی شکوفا می شود. گاهی مثال زدم خدمت دوستان، تصور بفرمایید آیا اگر این مضمون و این آموزه قرآن کریم رو به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه کنند، کسی هست که این مطلب را نداند که هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش احسان و خوبی و محبت جز احسان و نیکویی است؟ نکته ای نیست که انسان این رو نداند. فطرت انسان چنین حکم می کند که هر محبتی را و هر لطفی را با لطف انسان پاسخ دهد و اهل معرفت و وفا باشد. اگر انسان ها از وفا به جفا عدول می کنند، علت چیز دیگری است. این نفسانیات، زیاد خواهی ها، حقد ها، حسد ها و طمع هاست که انسان ها را از این فطرت درونی و آموزه درونی که خداوند در قرآن متذکر می شود دور می کنند. لذا میاد قرآن میفهمد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که این تذکری باشد در ذهن مخاطبان قرآن بازگردند به این اصل درونی اصیل الهی که در جان و وجود انسان تصدیق و تأیید اون مسلم و روشن است. این نکته بسیار مهمی است. من دیگه نمیخوام بیش از این بحث رو بپردازم بزرگواران، اما فقط یه جمله را عرض میکنم. خیلی از امور این چنینی را که در آیات شریفه قرآن گفته شده است ما باید برگردیم و از درون خودمون بجوییم و پیدا کنیم و بیابیم. یه وقتی این نکته رو در بعض از مباحث مطرح شده است، شاید توفیقی نبوده خدمت دوستان اینجا بازگو کنم. حدیث بسیار نقض زیبایی است، چه جالبون که در انتهای جلد یک بهار از مجموعه مجلدات بهار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف میگوید وجدتها، اقول میگد من میگم وجدتها به خط شیخنا البهائی، میگه من این حدیثی که نقل میکنم از مکتوب شیخ بها نقل میکنم در بهار. شروع می کند آغاز کار ماجرای اون پیرمرد 94 ساله ای رو می گوید که سالها شاگردی مالک رو کرده است و به نوعی دربخانه اون رو قبله خودش قرار داده است و شاگردی اون مرد رو، و اونگاه کار به جایی می کشد که یه تحولی در زندگی برای اون پیش میاد. میل اون می کند که به مدینه بیاید و آشنا و پای به خانه وجود مبارک امام صادق بگذارد. این پیر مرد 94 ساله عنوان بصری، عبدالله عنوان بصری. هنگامی که آمد درب خانه رو کوبید، وجود مبارک امام صادق رخصت و اجازه ورود ندادن. به خدمتکار گفتن بفرمایید که فرصتی نیست، وقتی نداریم برای این دیدار. رفت، ملتجی شد به ساحت و روزه نبوی، روز را گذراند، از نبی مکرم خواست یا رسول الله قلب فرزندتون رو به من نرم کنید تا من را بپذیرد. فردا روزی آمد درب رو کوفت، فرمودن که چه کار داری، نام تو چیست؟ گفت یا ابن رسول الله، اسم من عبدالله هست، آمدم که از محضر شما آموزش ببینم و تعلیماتی رو فرا بگیرم. حضرت فرمودن ثبتک الله علی العبودیه، خدا تو را بر عبادت و بندگی ثابت بدارد که نام تو عبدالله هست. بس برای من، همین یه دعایی که فرزند پیامبر به این حجت خدا برای من بازگو کرد. بعد اونجا وارد میشن، من نمیخواستم بخونم خدمت دوستان، اما فکر میکنم حالا که یه اشارتی شد بد نیست حداقل یه مختصری از این حدیث رو به حرمت اصفهان و مرحوم مجلسی و شیخ بها محضر و بارک دوستان من اشاره کنم خدمتون بخوانم. آمد و گفت وارد شدم، فرمودن حضرت ما مسئله توچ و قلت و فی نفسی لو لم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیرها و دعا لکان کثیرن، اگر چیزی هم به من نفرماید همین دعایی که برای من کرد برای من بسیار است. ثم رفع رأسه ثم قال ما مسئله تو، خب بگو چه میخواهی. فقلت و سألت الله ان یعطف قلبک علی و یرزقنی من علمک، از خدا خواستم که ابن رسول الله خدا دل تو رو نرم کنه و از علمت به من بیاموزی. یا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا عبدالله، وجود مبارک امام صادق فرمودن ای بنده خدا که اسم تو عبدالله هست، ابو عبدالله هست یا ابا عبدالله. لیس العلم به تعلم، تو اومدی از من علم یاد بگیری، اون علمی که تو میخواهی با تعلم نیست، با آموختن نیست. لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، اون علمی که تو میخواهی نوریست که خدا در قلب هر که بخواهد او را هدایت کند قرار میدهد و فرو میدهد این علم رو. خوب دقت کنید عزیزان. فان اردت العلم، اما اگر اون علم رو میخواهی بگذار من مقدماتش رو به تو بگویم. فان اردت العلم، حالا من برای این یه جمله دارم این رو میخونم، فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، تو اگر میخوای به اون علم برسی باید در نفس خودت و وجود خودت حقیقت عبودیت و بندگی خدا را بیابی. از نفس خودت باید شروع کنی، از درون خودت باید آغاز شود، باید این حجابها، این غبارها به کناری رود، باید کار به اونجا شود که بالاخره حجابها از چهره جان برداشته شود تا بتابد جلال و جمال الهی به آینه دل و نتیجه اون علم پویا و جویایی باشد که می شود پرده چشمم پر کاهی کاهی، دیده هم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، وادیش بسی طول و دراز است ولی تهی شود جاده صد ساله به آهی گاهی، در طلب کوش و مد دامن امی زده است، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. فطلب اولا فی نفس که حقیقت العبودیه، برو تو وجود خودت کار کن، برو این حجاب ها رو به زدا، تذکر تذکر، زدودن حجاب ها از درون جان و وجود انسان ها، قبار های متراکمی که عزیزان از مجموعه رفتارها و اعمال و تعلقات و تمنیات و افکار و هوسها و خیالها خانه دل رو مکدر می کند و فضا و شرایطی برای این نوری که وجود و مبارک امام می فرماید باقی نمی گذارد. این تذکر می خواد. الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و هم یعنا، مؤمنین واقعی و عباد الرحمن کسانی هستند که هنگامی که تذکر به آیات الهی داده می شوند چشمشون رو باز می کنند، گوششون رو باز می کنند، کرانه و کورانه با آیات الهی برخورد نمی کنند، دریچه جان رو باز می کنند، آیات الهی رو اندرون وجود خودشون به پذیرایی می نشینند و لذت و نورانیت رو حس می کنند. من اون جمله‌ای که می‌خواستم بگم همین بود از این حدیث شریف، اما باز هم عرض کردم به حرمت دوستان یه چند سطر دیگه از این کلام زیبا رو محضر مبارکتون می‌خوانم و بازگو می‌کنم. فرمودن فطلب اولا فی نفس که حقیقت العبودیه و طلب العلم باستعماله، و اگر علم به تو متوجه شد علم رو طلب کن به استعمال علم، یعنی آموختن صرفاً کارایی ندارد مگر آن که آموخته و اندوخته ما در مقام عمل محقق شود. اونگاه هنگامی که شما به هر چه دانستید عمل کردید نتیجهش این میشه که دانش شما آن به آن تزاید پیدا میکند. این فرمایش وجود و مبارک امام عینی و مسلم و بدون تردید عزیزان. فرمود وطلب العلم باستعماله واستفهم الله یفهمک، از خدا طلب فهم کن، از خداوند بخواه عاجزانه متضرعانه که خداوند دریچه های فهم رو به روی تو باز کند و خدا می داند که چنین می کند و خداوند اتق الله و یعلمکم الله، خدا معلم تو می شود و دریچه فهمت رو باز می کند. فقلت یا شریف، گفتم ای شریف، این اصطلاح رو ائمه نمی پذیرفتند، به مجرد این که من گفتم فقلتو یا شریف، حضرت فرمودن قل یا ابا عبدالله، به من بگو یا ابا عبدالله، نگو ای شریف، قل یا ابا عبدالله، قلتو یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه. حالا که به اینجا رسید میگید من عبودیت رو باید در جان خودم بجویم، اون حقیقت عبودیت رو هم برا من بگید. فرمودن قال ثلاثه و اشیاء، سه چیز است حقیقت عبودیت. اگر محمد علی انصاری در این سفر به اصفهان همین یه جمله رو امشب گفته باشد، برای طول عمرش کفایت میکند. اگر عزیزان همین رو بگیرند و بفهمند دیگه، اگر این دهان بسته باشد در این شهر بسته باشد ایرادی ندارد. فرمود قال ثلاثه و اشیاء، ما حقیقت العبودیه؟ قال ثلاثه و اشیاء، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملک. این که انسان در آن چه خدا به او داده است هیچ مالکیتی برای خودش تصور نکند، دست، پا، عقل، سلامتی، زن، فرزند، خانه، کارخانه، امکانات، ابزار، هیچیش بنابر قاعده عبودیت مال من نیست، ربطی به من نداره. این میشه گام اول عبودیت، ان لا یرى العبد فیما خوله الله ملکاً لنفسه، حس مالکیت نداشته باشه، خودش رو مالک نبیند. این گام اول، حضرت داره قدم اول رو میفرماید در حقیقت عبودیت. لأن العبید لا یکون لهم ملکون، چون عبد که ملک نداره، اگر عبدی پس مالک نیستی. العبد و ما فی یده کان لمولا، هر چه داری از آن مولاست. لأن العبید لا یکون لهم ملکون، یرون المال مال الله، یزعونه حیث امرهم الله، لذا تمام موجودی خودشون رو از خدا میدانند و به امر او و به فرمان او اعمال میکنند و مصرف میکنند. یزعونه حیث امرهم الله، به دو گام دوم از حقیقت عبودیت. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، اینه که عبد اونیه که سوا و جدای از تدبیری که خداوند برای او میکند و برنامه زندگی او را مقرر میکند، تدبیر مستقلی ندارد. به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. عبد اونه که تدبیرات الهی را در تمام شؤونات زندگی پیاده می کند و حاکم می داند، نمیاد بر اساس ذهنیت و فکر خودش در قبال تدبیر خداوند فکر و طرح و نقشه ای رو پیاده کند و بدان بیندیشد. و سوم، الله اکبر، و جملت و اشتغالهی فیما امره تعالی به و نعاهن، و تمام همت او آن است که فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش. تمام هم مهمتش و تمام اشتغالاتش به این صرف می شود، و جملت و اشتغالهی فی ما امره الله تعالی بهی و نها، در اطاعت خداست تمام اشتغالش، که اطاعت پروردگار رو در حوزه اوامر و در حوزه نواهی، در بایدها و نبایدها، شدنها و نشدنها دقیق اعمال و پیاده کند. بعد حضرت می فرماید اگر این اتفاق افتاد، فاذا لم یرى العبد لنفسه فیما خوله الله تعالی ملکن، اگر انسان اون حس مالکیت رو به کناری گذارد. دو، عرض به خدمتون، ولا یدبر العبد لنفسه فیضا لم یران عبدال نفسهی فیما خوله الله تعالی ملکن حان علیه لانفاق فیما امره الله تعالی ان ینفق فیه، دیگه آماده به یه اشارت حرکت می کند هنگامی که اون حس مالکیت رو نداشته باشه، تا گفتن برخیز بلند میشه، دیگه این صندلی نمی چسباند او را به خود، نمی کشد او را به خود، در کف این دست چیزی نمی چسبد اگر نباید بچسبد، آماده است، حر آزاده. این دیگه از اونهاست که غلام همتانم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. و اذا فوز العبد تدبیر نفسه علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا. هنگامی که انسان مدبر رو خدا میداند و تدبیر امرش به خدا می سپارد، هر مصیبتی رو که تصور کنید برای او آسان و سبک است. عزیزترین عزیز خودش رو پیش رو میبیند بر خاک افتاده جنازه او را، اما به تمام وجود آماده است، پذیراست، فرمان حق و تدبیر حق رو میداند. چه الله یتوفى الانفس حین موتها، این خداست که توفی میکند و جان رو هر زمان که اراده او باشد بگیرد میگیرد. به تمام وجود آماده تدبیر الهی است. چون و چرایی ندارد، تدبیر دیگری نمی اندیشد. سخت‌ترین مصائب در کف او نرم آسان، و می داند گر که خواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. هان علیه مصائب الدنیا. سوم، و از اشتغل العبد بما امره الله و تنها لا یتفرق منهما الى المراء و المباهات مع الناس. به هنگامی که انسان همتش تو اطاعت خداست، وقتی نداره که عمرش رو با جدل و مجادله و فخر و مفاخره و با نمیدانم این مسائل با جامعه و مردم سر کنه. این دیگه فرصت تباه کردن، وقت نداره که بخواد چنین رفتار کند، چنین شیوهی رو ندارد. فعضا اکرم الله العبد به حاضه سلاسه هان علیه الدنیا، هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق. دیگه وقتی به اینجا میرسد دنیا برای انسان چیزی نیست، ابلیس تو مشتشه، تو دست انسان ابلیس، انسان بر شیطان مسلط میشه، دیگه با خلق مشکلی ندارد این انسان. دیگه ولا یطلب الدنیا تکاثرا تفاخرا ولا یطلب ما عند الناس عزا علوا. دیگه حضرت ادامه میدن، سه صفحه است این حدیث و قوغاز، بعد شروع میکن نه تا دستور میدن حضرت، حالا تو امور معاشت این باش، تو معادت این باش. دیگه خود این یه ده نوبت بحث میخواد که انسان این حدیث رو توضیح بده و جزئیات اون رو بازگو کند. فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی خدا رو برو تو نفست بجو. و این نمیشه مگر با تذکر، مگر با آن که والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. اینه که انسان قبارها را از صفحه دل بزداید عزیزان، آینه جان رو مصفا کند تا آن چه ذات باری تعالی از لطف و اشراق بر دل بندگان خیش میتاباند، بر این سراچه دل نیز بتابد و منجلی و روشن کند جان انسان را. فرمود اینها متاسفانه نقطه اون ظالم ترین کسان، اون کسی است که هنگامی که تذکر به آیات الهی داده می شود و اعرض عنها، اعراض از آیات الهی می کند، روی گردانی از آیات الهی می کند. و نسی ما قدمت یدا، لا بلا تو در تو. جملات زیبایی رو خداوند میگوید که اینها باز شناخت خود اینها تک تکش بحثهای لطیفی دارد. و نسی ما قدمت یدا، این انسان فراموش میکند چه دست او پیش فرستاده است. ببینید این یک ترکیب در قرآن، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا. عالم قیامت عالمی است که انسان میبیند آنچه را که پیش فرستاده است، آنچه را قدمت یدا یعنی دستهای او پیش فرستاده است. مراد از این چیست؟ یعنی مجموعه اعمال. قرآن این گونه به ما آموزش میدهد که هر عملی که انسان انجام میدهد قدمت یدا داره تقدیم میکند. اعمال ما جلوتر از ما حرکت میکنند. همینجا محضر بارک دوستان سوره شریفه اسراء خواندیم، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. هر عملی که انسان انجام میده تار انا تیر میکند، از انسان چون پرنده جدا میشود و سیر می کند و جلوتر از ما حرکت می کند. اما قرآن میگه قدمت یدا، میگه تقدیم دست مجموعه اعمال است. اما میدونین چون نقش دست در تصرفات ما و اعمال ما بیشتر است، لذا عمل به دست نسبت داده میشه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد تو زندگی انسان ها میاد به سبب آنچه دست اینها به دست می آورد. یعنی ما کسب را به دست نسبت می دهد قرآن، چون دست ما فعل و انفعالات ما قبض و بست ما با دست، اما مراد مجموعه اعمالی است که از ما سر می زند به طور کلی. پس کل اعمال ما قدمت، پیش فرستاده می شود عزیزان. این منطق قرآن است. حالا این اعمالی که از ما صادر میشه و برگ عیشی به گور خیش فرست میشود و جلوتر میرود از ما، آثار و باستاب و انعکاس او در همین دنیا آن به آن در وجود ما مینشیند، هرچند رو به جلو میرود. خیلی پیچیده است مسئله. از یه طرف این اعمال قدمت داره تقدیم میشه، اما باستاب و رفلکس اون کجاست؟ تو وجود خود ما و تو جان ما. اگر این اعمال اعمالی است که ماهیتاً نورانی است، باز میکنه اون دریچه‌های تذکر را. اگر این اعمالی که ما داریم پیش میفرستیم ظلمانی است، دریچه‌های تذکر ما را چه میکند؟ میبندد. تا جایی که فرمود و نسی ما قدمت یدا انا جعلنا على قلوبهم اکنتاً ان یفقهوا. الله اکبر. کسانی که اعراض از آیات الهی می کنند، روی گردانی از آیات الهی دارند و قفلت از عمل کردی دارند که پیش فرستادند و انجام دادند و طبعا ماهیت اعمال اینها برخلاف اون تذکر الهی است و ظلمانی است، نتیجه این میشه کارشون بدانجا میرسد که ما قرار میدهیم علا قلوبهم اکنتن ان یفقهو. دیگه به جایی میرسد که خداوند سبحان به سبب اعمال و نتیجه و بازتاب اعمالشون دریچه های فهمشون رو به شکل مطلق میبندند. ما قرار میدهیم علی قلوبهم، مراد از قلب میدانیم جان است دیگه، نه قلب ظاهری. ما قرار میدهیم بر جان ایشان اکنتن ان یفقهو، اکنه ای که دیگه نمیفهمند حقایق رو، دیگه چیزی نمیفهمند، دریافتی نمیکنند. اکنه جمع اکنان، گاهی اینو در تصاویر دیدید، در مینیاتورها دیدید، در نقاشیها دیدید که این تیراندازان گذشته یه چیز لوله ایمانندی رو دوششون قرار میدادن، رو پشتشون تیرهاشون رو داخل اون قرار میدادن، تیر رو میکشید تو چله کمان رها میکرد، به اون کنان میگویند، که تیر اندرون او قرار میگرفت و پوشیده میشد. ما قرار میدیم بر قلبهای اینها کنان، یعنی قلاف و پوشش، جان اینها رو به سبب اعمالشون میگیرد. نه نوری میرود، نه فهمی وارد میشه، نه ارتباطی میتونن داشته باشن. تمام همان میشود که در آیات دیگر چه میگویید؟ ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم. میبینید خداوند از ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشابه. دیگه خداوند میبندد، ختم میکند، پرونده بسته میشه. فرمود انا جعلنا علی قلوبهم اکنتاً ان یفقهوا و فی آذانهم وقر. دیگه به حدی میرسد متاسفانه این سوء رفتار انسانگاه، به گونه ای که حتی گویا در گوش ایشان وقر است. ببینید ما از گوش، چشم، دریافت‌ها رو میگیریم، اطلاعات رو میدیم به جان و دل، پردازش میکنیم، تحلیل میکنیم، استفاده میکنیم. ان السمع والبصر والفؤاد. سمع است و بصر است، دیدنی ها و شنیدنی ها. اونگاه پردازش میشه و نتیجه اون میشه اون استنباط عقلانی انسان یا سوء استفاده، تصور بفرمایید. اما راه ورودی گوش، چشم. فرمود و فی آذانهم وقر. دیگه اینها گوششون نمیشنود اصلا، گویا ثقل، گویا پنبه در گوش اینها گذارده شده است. گوش کار خودش رو نمی کند، چشم کار خودش رو نمی کند، دل کار خودش رو نمی کند، هنگامی که انسان از آیات الهی اعراض کرده است. اونی که اقبال به آیات الهی می کند، خواندید خدا دریچه دلش رو باز می کند. گوش او شنوا می شود. چشم او بینا می شود. و اون اتفاقات مبارک براش دست می ده و پیش میاد. فرمود و این تدعهم الی الهدى، خطاب به وجود نازنین محمد مصطفی. و پیامبر اگر تو خودت شخصا اینها رو بخونی به سوی هدایت، فلن یهتدو، فلن یهتدو، دیگه اصلا اینها میل به هدایت هم نمی کنند، به سوی هدایت هم نمی آیند. اذن ابدا، دیگه پرونده بسته شده است. اما یک بار ذات باری تعالی چه سخنی میگوید عزیزان، با همین حال و هوایی که انا جعلنا علی قلوبهم اکنه، با همینی که دیگه اون ای اوج انحطاط رو در ذات باری تعالی مطرح میکنن، یک باره میفرماید و ربک غفور ذو الرحمه، پیامبر پروردگار تو غفور است، دارای رحمت بسیار است، دارنده رحمت بسیار است. و ربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. همین ها حتی خداوند اگر بنا رو بر این قرار میداد که این ویژگی نمی بود در ذات او، کدام ویژگی؟ آنی که در دعاء جوشن کبیر اون شبهای زیبا و دلنشین قدر می خوانید، یا من لا یعجل بالعقوبه. از ویژگی های ذات باری تعالی اینه که هنگامی که خطا از انسان ها سر می زند، عجله در عقوبت نداره، فرصت میده به انسان ها، سریعا به دنبال اون محاکمه و مؤاخذه نمی آید، عتاب نمی آید. نقطه مقابل اون عکس اون خیر، به مجرد این که انسان کار خیری انجام میشه سریعا ثبت میشه برای انسان. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. به مجرد این که یه کار خیری شما انجام میدید، فرمان الهی است که فرشتگان الهی و ملائکه عتید و رقیب مینویسن، ثبتش میکنن. اما هنگامی که عمل زشتی و ناپسندی از انسان سر میزند، دستور نوشتن ندارند، فرصت میدهد ذات باری تعالی. این طور روایات مفصل داریم، گاهی داره مثلا روزها، گاهی تذکر داده میشه هفته ها. خداوند دستور میده این فرشتگان نمی نویسند این عمل را، که شاید این انسان از رفتار خیش برگردد. روی ان فل عرش تمثالن، هر کدام از شما عزیزان که اینجا نشسته اید یه چهره ملکوتی از ما در عالم قدس و در عالم ملکوت در میان فرشتگان الهی قرار داره که با همون چهره ملکوتی انشاءالله میخواییم زندگی کنیم. هنگامی که انسان این حدیث زیبا، این هم در مقدمات عبادت مرحوم مجلسی در بهار روایت رو داره، هنگامی که انسان مشغول عبادت میشه، فرشتگان آثار این عبادت رو در اون چهره ملکوتی انسان میبینند، لذت میبرند، شفاف و روشن. اما هنگامی که انسان به معصیت و عصیان مشغول میشه در زمین، خداوند دستور میدهد به بعض از فرشتگان خیش که یه حجابی بر اون چهره عرشی و ملکوتی میبندند و میپوشانند او را، تا فرشتگان الهی در حین معصیت انسان رو نبینند، که باشد از این خطا و اشتباه خیش بازگردد. اگر بازگشت، خداوند شطور دیدی ندیدی، محو میشه به طور کلی. اما اگر بر نگشت و تثبیت شد، پرده به کناری میرود، دستور نوشتن هم صادر میشود. و ربک الغفور ذو الرحمه، پروردگار تو بسیار پوشاننده و غفور است، بسیار غفران خودش رو شامل حال انسان ها می کند و صاحب رحمت عظیم است نسبت به بندگان خیش و نسبت به انسان ها، بدین گونه عمل می کند ذات باری تعالی. لذا ذات حق به همین انسان ها، به همون ها که الان حال روزشون رو گفتیم، اعراض می کند، به اونها هم فرصت می دهد و مهلت می دهد. نه اینکه به مجرد اعمالشون این عقوبت میاد و این مؤاخذه میاد. شما در مورد ابلیس میگی، وقتی که ابلیس با چنین شرایطی که خواندیم محضر مبارکتون در اون شب در اینجا در خطبه قاصه، الان خدمت دوستان روزها بازگو میکنیم این حالات رو، اشاره میشود اون چه امیرالمؤمنین میفرماید در این خطبه نورانی نهج البلاغه. بعد از اینکه تمام شد کار گفت انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. خطاب رسید انک من المنذرین، انک من المنذرین. خوب دقت بفرمایید، تو از مهلت داده شدگانی، یعنی سنت و قاعده الهی این است که به همگان خداوند چه میدهد؟ انذار. انذار یعنی چی؟ یعنی امهال. سنت امهال از سنن جدی و متقن خداوندی است. خداوند به همگان مهلت میدهد. فرمود پروردگار تو و ربک الغفور ذو الرحمه لو یاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر خداوند میخواست اینها رو سریعا مؤاخذشون کند به اون چه کرده اند که باید به سرعت اینها رو عذابشون میکرد، چیزی باقی نمیماند. بل لهم موعدون، نه به اینها موعدی داده است. کلن یجدو من دونهی موعلا، اگر به اون موعد رسیدن دیگه کارشون اصلاح نکردن، اونجا موئلی پیدا نمی کنن، موئل ملجا، دیگه اونجا پناهی ندارن و ملجایی ندارن. عقوبت الهی بر ایشان مسلم و قطعی خواهد شد. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا. به عنوان اتمام و حجت در این بخش از آیات فرمود و حواستون باشه کم نبودند انسان‌هایی که اینها رفتند به این شیوه اعراض از آیات الهی، دلها تیره و ظلمانی، بازگشت هم در کارشون دیده نشد و خداوند حکم هلاکت این جماعت رو امضا کرد. تلک القرى، برید ببینید اینها را، تلک القرى، این سرزمین ها را و این مردم ها، مردمان را. قرا هم به معنای مکان، هم به معنای ساکنان مکان. تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، اینها به دلیل اون ظلمی که کردند خداوند نابودشون کرد. و جعلنا لمهلکهم موعدا، و خداوند برای زمان هلاکشون موعد مقرر و زمان ویژه‌ای رو تعیین کرد. هنگامی که به اون مرز و حد رسیدن دیگه عقوبت آمد و هلاکتشون مسلم و قطعی شد. بسیار خوب، تا اینجا اون چه گفتیم محضر مبارک دوستان در طی این سه گفتگویی که این نوبت مطرح کردم از آیه 50، خب ابتداعا اشاره به ماجرای ابلیس و حضرت آدم و بعد هم یه آیاتی که جنبه اعتقادی و بنیان فکر رو قوی کنه مطرح شد. حالا میرسیم وارد ماجرایی میشیم که از ابتدای سوره مبارکه کهف خدمت دوستان گفتیم که در این سوره مبارکه 4 ماجرا مطرح میشه که 3 ماجرای اون عمیق و مفصل و بی نظیر در مجموعه آیات قرآن که در هیچ کجای دیگر قرآن نیامده است. ابتداعا ماجرای اصحاب کهف که گفتیم، اون حکایت مختصر، اون اصحاب الجنه، صاحبان اون دو باغ و اون دو رقیب. اما ماجرای سوم که وارد میشیم حکایت موسای کلیم الله و معلم او، و حکایت چهارم هم که انشاءالله خواهیم رسید ذوالقرنین. هیچ کجای قرآن این 3 اصحاب کهف، این ماجرای موسی و ذوالقرنین نیامده است. اینها منحصر در این سوره مبارکه کهفه و این سوره سوره عجیبی است به این جهات عزیزان و بزرگواران. فرمود و اذ قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. خب من هم اول ترجمه رو دقت بفرمایید. یادآور پیامبر هنگامی که موسی گفت به فتای خیش لا ابره، یعنی دست بر نمی دارم، حتی ابلغ، تا برسم به مجمع البحرین، به اون جایی که دو بحر با هم تلاقی می کنن، اجتماع می کنن، یا آن که امزی می روم، می روم حقوبا. کلمه حقوب از زمن و طویل، روزگارانی دراز خواهم رفت تا به اون مقصد و مقصود برسم. خب این ماجرایی که الان وارد میشیم و انشالله دیگه عرض به خدمتون مقدمش رو میگیم و از فردا شب پیگیری مفصل میکنیم خدمت دوستان، در این ماجرا شما سه شخص میبینید، یعنی یه مثلثی رو میبینیم که سه نام و عنوان در آغاز اون دیده میشود. صدر اونها موسی مطرح میشود، اذ قال موسی لفتاه، در کنار اون یه کسی به نام فتاه، فتاه یعنی چه؟ یعنی جوان مرد، یعنی انسان با فتوبت، انسان با شهامت، انسان با رشادت، انسان با معرفت. یک چنین کسی رو کنار موسی میبینیم. سوم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما. این موسی و این فتاه میرسند به محضر یک انسانی که وجدا عبدا من عبادنا. الله اکبر، اصلا اونقدر لذت داره این تعبیر قرآن، نمیشه توصیفش کرد. میرسند به یه عبدی از بندگان ما که ما خود به او علم داده ایم. و بعد قصه شروع میشه، اصل ماجرا شروع میشه. خب این ماجرا اینست که جناب موسی میرود در پی شخصیتی، او را بجوید بیابد، اونگاه زانوی تعلم در محضر او بزند و گام به گام با او سلوک عارفانه ای را آغاز کند و با خواهش ناز او را میکشد که آقای معلم اجازه میدی من دنبال تو رو بگیرم، از علم تو استفاده کنم؟ اونم ناز میکند، میگه آقا نمیتوانی. میگه خواهش میکنم، تمنا میکنم، حالا این بار اجازه بفرمایید. این کیه؟ این سه شخص موسی، یعنی کدوم موسی؟ یعنی این موسی همان موسی است که با خدا سخن میگوید؟ این همان موسی است که پا به وادی طور میگذارد، انک بالواد المقدس طوبا، در سرزمین مقدس پا میگذارد، فخلع نعلیک. این همان موسی هست که یا موسی انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، چنین خدا با او صحبت میکنه؟ بله، این همان موسی است. ما در قرآن دو تا موسی، چهار تا موسی نداریم. وقتی که خداوند میگوید عالم موسی، یه موسی ما در قرآن داریم. اگر بنا بود این موسی شخص دیگری می بود، قطعا با چی می شود؟ تعیین می شود. شما یک کسی رو به نام نمی دانم، فرض بفرمایید مثلا حسن می شناسید. وقتی که دارید بین خودتون گزارش می دید و با هم صحبت می، حسن اومد، حسن رفت، حسن چنین گفت، این همون شخصه. اگر مرادی حسن دیگری باشه، قطعا با چکار کنید؟ باید یه قیدی، اضافه، تعریفی، تفصیلی بیارید که مشخص باشه. ما در قرآن یه اسماعیل داریم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، یادآوری کن پیامبر در کتاب الهی اسماعیل را که او صادق الوعد است، به وعد خیش عمل کرده است. حالا مفسران بیان بگن این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم نبوده است، خب خطا است، مسلم اسماعیل فرزند ابراهیم است. اگر خداوند اسماعیل دیگری در قرآن می داشت، باید مشخصش میکرد، باید با یک قرینه و نشانه جدا میکرد او را از آن اسماعیلی که ما میشناسیم و خداوند در قرآن میگوید. پس اینجا مسلم این موسی بن میشا که گروه جماعتی گفتن بر اساس داستانهای بنی اسرائیلی نیست، این موسی بن عمران است، کلیم الله است، دقیقا هیچ برو برگردی هم نداره اینجا. اما اون کسی که همراه موسی است، فتاه، این فتا کیست؟ اینجا این هم مشخص است. این فتایی که فتوت دارد، مروت دارد و چنین پی موسی رو میگیرد و خدمت پیامبران و پیامبر خدا میکند و در محضر موسی آموزش میبیند، یوشع ابن نون وصی موسی است. این وصی موسی یوشع ابن نون است. و این قصه، حالا چرا اینجا قرآن به چنین شخصی فتا میگوید؟ این خیلی مهمه عزیزان. ببینید، از شهامت ها و مروت ها و فتوت ها و جوانمردی ها اینه که انسان حاضر باشه با جهل وجودی خودش ستیزه کنه، حریف نفسش بشه، زانو بزنه، ناز معلم بکشه، تعلم کنه. این فتوت در اسلام. خیلی ها نمی دانند و بر جهل خودشون میمانند، اما شهامت پرسیدن، زانو زدن، فرا گرفتن ندارند. چرا؟ چون انسان باید بپذیرد که نمیداند، اونگاه به نزد معلم برود. این خودش مردانگی است که انسان حریف نفسش بشه. خود این فتوبت، خود این جوانمردی است اساسا، و الا در جهل مرکب و بد و در بماند چنین انسان. خب این بزرگوار فتاست، کاملا پی موسی رو گرفته است، با جناب موسی حرکت می کند. اما ماجرا ماجرای لطیفی است. اینجا ببینید، اشاره کردم این وصی موسی است. در قرآن این رو می بینیم، گویا پیامبران بزرگ الهی یکی از کارهایی که انجام می دادن به تعبیر ما نیروسازی بوده. یعنی اینها فکر آینده امت می کردن، همیشه در فکر این بودن که یه زبده و گزیده ای رو که خدا میپسندد و میپذیرد بسازن، تربیت کنن، همراه خودشون داشته باشن، برای آینده امت در آستینشون حجتی باشد و نمونه ای باشد که بخواد وصی اونها باشد، جنبه وصایت پیدا کنه در میان امت. شما این ماجرا رو در ماجرای حضرت سلیمان میبینید. همینجا خدمت عزیزان سوره مبارکه نمل رو بازگو میکردیم. خب اون صحنه ای که از سلیمان پیش آورد و ایکم یعتینی به عرشه، چه کسی میتواند تخت ملکه سبا رو بیاورد، و بعد هر کسی پیشنهادشو داد، این گفت اون گفت، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك ترفق. یه مرتبه گفت آقای سلیمان، من میآورم این تخت را برای تو قبل از اینکه پلک چشمت رو به هم بزنی. کی؟ کسی که در نزد او علمی از کتاب بود. این کی بود؟ اصلا صحنه رو جناب سلیمان آماده کرد تا لیاقت وصی خودش رو، شایستگی و فرزانگی وصی خودش رو، آصف برخیا را نشان بدهد به مردمان. مشابه این صحنه ها فراوان داریم که انبیا اوصیاشون رو پرورده می کردند و معرفی می کردند و با هم عوالمی داشتند. شما نسبت به وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، این همراهی های زیبایی که پیامبر با امیرالمؤمنین داشتن تو صحنه های مختلف، پیش می آوردن یه نمونه رو که علی به میدان بیاید، لب باز کند، بگوید، مردمان بشنوند، نشان بدن وجود او را تو غزوات مختلف، شانه به شانه، بازو به بازوی پیامبر، از بدر تا احد، از احد تا حنین، در تمام صحنه ها، تا برسد به اونجا که من کنت مولا فهذا علی مولا. صحنه به صحنه در لحظات مختلف زندگی، اینجا موسی داره این وصی خودش را، جناب یوشع ابن نون را همراه می کند، تربیت می کند و در این وادی و در این مسیر طی طریق با او می کند. خب اون نفر سوم کیه؟ فوجدا عبدا من عبادنا. ببینید خداوند می گوید عبدی از بندگان ما که این ویژگی را داشت. اسم نمی گه ذات باری تعالی. استهزار دارید؟ روش آموزشی قرآن آموزش با اسم نیست. نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، حالا این عیساست. نه، خداوند معرفی به اسم نمی کنه. وقتی میخواد یک شخصیتی رو برای ما مطرح کند که قوقاست در فضیلت، رشادت، شجاعت، مردانگی، حس مسئولیت، میدانداری، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، آمد از اون انتهای شهر، از اون وادی دور، از حاشیه‌های شهر مردی، و حال این که میشتافت، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا و هم مهتدون، ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. میگه یه مردی اومد، رجلون، اسم نمیبره قرآن، اما میگه رجلون. رجل یعنی کسی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، یعنی مردی که تمام خصال مردانگی رو دارد، اما اسم تئوفلس حبیب نجار برده نمیشه، وصفش گفته میشه. او کلوی مر علا قریتن و هی خاویتون علا اروشها. 240 خورده بقره. عزیر با اون وی فعماته الله، خدا او را میران 100 سال، بعد از 100 سال زندش کرد. وطلع علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها، مثال اون کسی رو بگو که به اسم اعظم آیات الهی رسید، از آیات الهی روی برگردان. مثال او مانند سگ است. خداوند اسم نمیبره، ویژگی ها و عمل کردها رو میگوید. توجه دارید؟ یعنی تعریف قرآن به الگوسازی و توصیفات است، نه به شناسنامه مطرح کردن. گاهی این رو در مورد این که حالا دوستان، البته این سوال ممکنه مثلا میگن چرا نام امیرالمومنین مثلا در قرآن نیومده؟ بنده از اینا، کجای قرآن نگاه میکنید که نام علی نباشه؟ هر کجا که خدا فرموده است مؤمن قد افلح المؤمنون، هر کجا که فرموده است نمیدانم ان المتقین فی جنات و نهر، هر کجا که فرموده است عباد الرحمن، فرد اولش کیه که خدا داره 5 تا 10 تا 12 تا وصفشون رو مطرح میکنه؟ اینا رو در کجا میتونید این بسته منظم رو ببینید جز در سیمای نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه محمد. ما چه نیازی به اسم داریم؟ ما نیاز به وصف داریم. ما الگو میخواییم تو زندگیمون، ما امام میخواییم پیش رومون، ببینیم رفتار و عمل کرد را و اتخاذ کنیم. خداوند اینجا به اسم معرفی نمی کند اون معلم رو، به ویژگی هاش معرفی می کند. منتها خب ما کنجکاویم دیگه، دوست داریم مثلا بگیم آره این شخصش کیه، مثلا این ما این کی بوده وجدا عبدن. در ذهن دوستان عزیز از این معلم تعبیر به کی میکنید؟ میگید خضر. خیلی خوب، خضر. حالا این خضر کی بوده است؟ پیامبر بوده است یا پیامبر نبوده است؟ آیا چه ویژگی هایی داره؟ دیگه ما نهایتش بنده عرض میکنم تا همینجا میتوانم خدمت دوستان بیایم، اما بیش از این دیگه این که بگیم یه آقایی بودن، شخصیتی بوده است، کسی بوده است که به جایی رسیده است که از چشمه آب حیات خورده است، زنده مانده است، الان هم وجود دارد، بعضی ها هم میبیننش یا دیدنش، دیگه وارد یه مقولاتی میشه که دیگه اینها اثبات و گفتن آن و به نوعی با ذره بین علمی نگاه کردن به اینها جواب نمیده. عزیزان نمیتونیم بگیم دیگه این مطالب رو خیلی چانه بزنیم روی این مسئله، نفعی هم نداره. آنچه مهم است آنیست که جان این مطلب و ماجراست، یعنی موسی با این معلم، این معلم با موسی چه می کند و او را به کجا می برد، چه پرده هایی از خلقت رو خدا در این سلوک موسوی و این مراحلی که گام به گام انشاءالله خدمت عزیزان می رسیم و می خوانیم نشان میدهد و عیان میکنه. بعد میبینیم چه خبرهاست در آفرینش، انسان به چه اسراری میتواند در این وجود برسد و دست پیدا کند. اونها ملاک و مراد کار است، نه این که حالا این اسم رو بالاخره با شماره شناسنامه بدانیم، سال تولد را بدانیم یا ندانیم. مثلا تصور بفرمایید، خب این سه کس رو گفتیم، پس به اینجا رسید بحث. و از قال موسی لفتاح، موسی به این فتا گفت، به این یوشع ابن نون وصی خودش گفت، لا ابره حتی ابلغ مجمع البحره. اجازه بدید من همین آیه رو فقط تموم کنم خدمت دوستان که از آیه بعد پیگیری کنیم. موسی گفت لا ابره، ابره لنا لا یزال، ادامه میدم به استمرار حرکت میکنم، دست بر نمیدارم. ببینید اصل این ماجرا با چی شروع میشه؟ با لا ابره، با آن که دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید. یعنی اولین جمله ای که میبینیم تو عمق این ماجرا و حقیقت این ماجرایی که خداوند میخواد پیش روی ما باز کند، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. عزیزان هیچ کسی در این وجود به جایی نرسید مگر به استمرار و استقامت. مشکل خیلی ها که ره به جایی نمی برند همین است. امروز می آیند، فردا خبرشون نیست. امروز می گویند، فردا از گفته خیش برمی گردند. یه سری قسمتی از وادی رو میان، یکی دو وادی رو میان، اما به وادی سوم و چهارم سست میشن. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. هیچ ره به جایی نمیبرند. کسی که طالب است، کسی که عاشق است، کسی که سالک است، اگر در سلوکش، در عشقش، در مسیر علمش، در اون که مطلوب مقصود اوست، لا ابرهو باشد، به جایی میرسد. مقاوم، مستحکم، پایدار، مستقیم، صحنه رو ترک نکند، جان نزند، عقب نشینی نکند، با استمرار و جدیت، کوتاه نیاد، کم نیاره. این راز موفقیت که از همینجا ماجرا شروع میشه. لا ابرهو حتی ابلغه، دست بر نمیدارم تا برسم. واقعا همینه. ببینید، ما میایم خوب میایم، اما دو تا مشکل که برمیخوریم چه میکنیم؟ عقب نشینی میکنیم دیگه. دیگه میگیم نمیتوانم، من بریدم. نه، اینها دیگه ضعف عزیزان این نیست. اونها که به جایی رسیدن این افرادن. لا ابرهو حتی ابلغ مجمع البحرین، من دست بر نمیدارم تا برسم به مجمع البحرین. حالا محل تلاقی دو بحر خیلی مهم نیست برامون که از جهت جغرافیایی این کجاست. بگیم انتهای مثلا خلیج، انتهای کانال سوئز، مثلا خلیج سوئز، خلیج عقبه، در دریای احمر، بحر قلزم، اینجا بوده است، این محدوده بوده. شواهد تاریخی مساعدت میکنه، اما خیلی مهم نیست. در یه منطقه خاص جغرافیایی دریایی، حتی ابلغ مجمع البحرین، من دست بر نمیدارم تا برسم. حالا تو مجمع البحرین چه خبره؟ خبری که فردا شب میخونیم، یعنی ملاقاتی که باید بین موسی با اون معلم دست بده. او امزیه قبا، باز ببینید این مقاومت و استقامت چی میشه؟ زمانم برام مهم نیست که من یه سال طول بکشه بخواستم برسم، یا 10 سال یا 100 سال. حقوب یعنی از زمن طویل، یعنی ایستادم به تمام معنا تا به مقصد درسم دست نمیشویم. او امزیه حقوبا فلم ما بلقا مجمع بینهما، کسی که چنین همتی را دارد قطعاً به خواسته خیش میرسد. رسید موسی و اون شاگرد به همون مجمع البحرینی که میخواست برسد. حالا اونجا چه اتفاقی افتاد، چه ماجرایی پیش اومد، و بعد دیگه اوج کار و زیبایی های این حکایت دلکش و عمیق قرآن آغاز میشه که به حول قوه الهی از فردا شب محضر مبارک دوستان وارد به این بخش از سوره مبارکه کهف خواهیم شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر آیاتش، عمل به آن و زندگی در سایه نبی مکرم به اطرت او را نصیب و روزی همه ما بفرماید.